تشکر لودین صاحب، خسته نباشید. پنجونیم صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. سلام و صبح بخیر. به مجله رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که خبرها در مورد استعفای عبدالحکیم شرعی سرپرست وزیر این وزارت حقیقت ندارد. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت شام چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این دومین بار است که وزیر عدلیه طبق حکم رهبر طالبان برای تداوی به امارات متحده عربی می رود. به گفته او شرعی به زودی دوباره به افغانستان برخواهد گشت. طالبان خبر استعفای شرعی را بعد از آن رد می کنند که در کابل یک منبع روز چهارشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که تصامیم رهبر طالبان به ویژه فرمانهای او برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شماره از وزرای کابینه طالبان را ناراحت ساخته و آنها استعفا دادند. این منبع اما تایید کرده که استعفای وزیران به شمول استعفای شرعی قبول نشده است. اسمت الله ارگاشیوف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، و جانتن هنک، سفیر امریکا در تاشکند، در مورد همکاری های دو طرف در چارچوب تلاش های بین المللی برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان گفتگو کردند. در این مورد وزارت خارجه ازبکستان در یک اعلامیه خبر داده. در اعلامیه آمده است که در این ملاقات دو طرف درباره سطح همکاری دو جانبه در افغانستان تبادل نظر کردند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان همچنان آمده که دو طرف تمایل دو جانبه خود را برای دوام تماس‌ها در رابطه با افغانستان ابراز کرده و توافق کردند که برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان تلاش‌های مشترک جامعه جهانی نیاز می‌باشد. ائتلاف در حدود 30 نهاد حقوق بشر گفته است که جایزه جهانی اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی امسال ژنو با وزیر سابق امور زنان در افغانستان مسعود جلال و دخترش اسنا جلال داده شده است. اجلاس ژنو روز سه شنبه در یک اعلامیه گفته که این جایزه به نمایندگی تمام آن زنان افغان که در راه تامین حقوق بشر تلاش کردند به مسعود جلال و اسنا جلال داده شده. در اعلامیه همچنان گفته شده که مسعود جلال اولین زن بود که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خود را کاندید کرد. به نوشته اعلامیه، اسنا جلال هم جنبش زنان افغان را تشکیل داد که در سطح جهانی صدای زنان را بلند می کنند. بر اساس اعلامیه، این جایزه در 17 اجلاس سالانه حقوق بشر و دموکراسی در ژنو به نمایندگی از تمام زنان افغان که برای کرامت انسانی و مساوات مبارزه می کنند به این دو تن اهدا شده است. اردوی اسرائیل میگوید که 3 فلسطینی را روز چهارشنبه در یک عملیات در کرانه غربی رود اردن کشته است. در یک اعلامیه اردوی اسرائیل آمده که این افراد در رابطه با فروش اسلحه به ترورستان تحت تعقیب بودند. و گفته اردوی اسرائیل 2 فرد دیگر در این عملیات در سامره دستگیر شده و در محل عملیات چندین سلاح به دست آمده. در ادامه جام قهرمانان کرکت، اولین بازی تیم کرکت افغانستان فردا با آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. بازی دوم تیم افغانستان به تاریخ 26 فوریه با انگلستان و بازی سوم آن به تاریخ 28 فوریه با تیم استرالیا برنامه‌ریزی شده است. میزبانی این جام را پاکستان و امارات متحده عربی به طور مشترک به عهده دارند. روز گذشته در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت تیم نیوزیلند تیم پاکستان را شکست داد. تیم ملی کرکت نیوزیلند 320 دوش را باز دست دادن 5 بازیکن به دست آورد و 321 دوش را برای تیم پاکستان هدف تعیین کرد. پاکستان در آور 47 تمام بازیکنان خود را از دست داد و توانست فقط 260 دوش را انجام بدهد. این بازی در شهر کراچی راه اندازی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. و وزارت خارجه پاکستان اظهارات 16 فر طالبان در اسلام آباد را رد کرد و گفته که با پناهجویان افغان به گونه محترمانه رفتار می شود. پناهجویان افغان در پاکستان چی می گویند؟
خدای نکرده که ما پس افغانستان بریم اینجا کور شویم، خود ما کل ما در خطر هستیم.
ما اونجا مرا پلیس ها گرفت، بسیار لطکوب کرد، بسیار مشکلات مرا در ترخم آورد.
وزارت عدلی طالبان خبرها در مورد استعفای سرپرست این وزارت را رد کرد. خبر استعفای چندین مقام طالبان پس از گزارش‌ها در مورد اختلافات برخی از آنها با رهبر طالبان درس کرد. نارضایتی در صف طالبان به چی معنا؟ از مایکل سمپل، مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در امور افغانستان پرسیده ایم.
نارضایتی ها سری چند چیز است. اول سری تقسیمات قدرت است که تداتی چشمگیر از میگه رهبرهای طالبا به این فکر هستن که صلاحیت کافی ندارن.
و در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده همتای اوکراینی خود را دکتاتور بدون انتخابات عنوان کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. امروز پنجشنبه 2 مای اوت 1403 خورشیدی برابر میشه با 20 مای فبروری 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. موضوع اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به یک جنجال نو میان دیپلمات های حکومت طالبان ظاهراً با اسلام آباد مبدل شده. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته به سخنان 16 فر حکومت طالبان در اسلام آباد در رابطه با اخراج اجباری پناهجویان افغان عکس العمل نشان داد و گفت که رفتار پاکستان با پناهجویان افغان محترمانه می باشه. پیش از این سردار احمد شکیب 16 فر طالبان در اسلام آباد روز گذشته گفت که روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد و راولپندی شدت گرفته و پاکستان طرح اخراج تمامی مهاجرین افغان را هم نهایی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه این کشور نشر شده می گوید که این ادعای مقامات افغان نادرست است که گویا با پناهجویان افغان رفتار نامناسب صورت می گیرد. با گفته او پاکستان از ده ها سال به این سو میزبان میلیون ها افغان بوده و با وجود کمک های محدود جامعه جهانی برای آنها خدمات تعلیمی و طبی و دیگر تسهیلات را فراهم کرده است. علاوه بر آن پاکستان می گوید که برنامه اخراج خارجیان غیر قانونی در سال 2023 آغاز شده و در جریان این پروسه برای جلوگیری از هر نوع رفتار نادرست اقدامات صورت گرفته. وزارت خارجه پاکستان افزود که آنها صحبت‌های مفصل با مقامات افغان داشتند تا پروسه برگشت پناهجویان افغان منظم باشد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت پاکستان از قول شفقت علی خان آمده که پاکستان به اندازه توان خود عمل کرده، اما اکنون آزمون حکومت طالبان این است که آیا می تواند برای پناهجویان برگشته در داخل کشورشان زندگی و فضای مناسب را فراهم بسازد یا خیر. قبل از این اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، سفارت افغانستان در اسلام آباد دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشت که مقامات پاکستانی به طور رسمی هیچ معلوماتی را در مورد اخراج پناهجویان افغان با آنها شریک نساخته است. سفارت افغانستان از حکومت پاکستان خواسته که موضوع اخراج پناهجویان افغان را روشن نماید و اگر این یک عمل انفرادی باشد جلو آن را خواهند گرفت. یک روز قبل از این روز سه شنبه 18 فوریه کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از قول مقامات پاکستان خبر داده بود که تمام افغانها غیر از آنهایی که ویزه با اعتبار دارند باید تا آخر ماه فوریه از اسلام آباد و راولپندی خارج شوند. در این تصمیم تنها آن پناهجویان افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت به این کشور رفتند شامل نیست، بلکه آن افغانهایی که قبلا به این کشور رفته و کارتای ACC و POR هم دارند شامل می شوند. فریدالله که تقریباً 30 سال در پاکستان زندگی کرده و در شهر پشاور کاروبار دارد، به رادیو آزادی گفت:
در اینجا افغان‌ها کاروبار بزرگ دارند. هر یک 6-7 دکان دارد. این سرمایه گذاری که افغان‌ها کردند همه از بین می رود، زیرا حکومت تاوان آن را نمی دهد. ما در 10 یا 15 روز نمی توانیم تمام سرمایه و کاروبار خود را جمع کنیم.
با گفته فریدالله، آنها تنها در مورد از دست دادن سرمایه نگران نیستند، بلکه پاکستان افغانان را به کشور اخراج می کند که در آنجا کاروبار نیست و پناهجویانی که از قبل رفتند تا هنوز به مشکلات روبرو هستند. عبدالرحمن که از پاکستان به کمپ قلندرزه نساجی کندهار برگشته، به رادیو آزادی گفت:
این احوال قریه ماست. نه به آب پاک دسترسی داریم، نه مسجد داریم، نه مکتب و نه مواد خوراکی کافی.
حکومت پاکستان ادعا می کند که تنها آن افغانهای را بازداشت می کند که اسناد قانونی ندارند. اما افغانهای مقیم پاکستان می گویند که با وصف داشتن اسناد قانونی از سوی پلیس پاکستان دستگیر و اذیت می شوند. در چند هفته گذشته حکومت پاکستان بسیار پناهجویان افغان را در بسیار شهرها از جمله اسلام آباد بازداشت کرده و یک تعداد آنها را دوباره به افغانستان اخراج نموده است. در اعلامیه اخیر حکومت پاکستان تلاش شده که به اخراج پناهجویان افغان یک تصویری از پروسه قانونی و منظم ترسیم شود. شفقت علی خان در اعلامیه خود نه تنها سخنان شازدافر سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد را رد کرده، بلکه این سوال را به میان گذاشته که آیا حکومت طالبان می تواند به افغانهای برگشته زمینه زندگی و شرایط مناسب را فراهم بسازد؟ این موقف نشان می دهد که پاکستان می خواهد جلو انتقادات جامعه جهانی را بر اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور بگیرد و فشار را بر طالبان بیشتر بسازد تا مسئولیت جذب دوباره پناهجویان را به عهده بگیرد.
در گزارش شنیدید که موضوع اخراج پناهجویان افغان از پاکستان در حال حاضر ظاهراً به یک جنجال جدید بین میان دیپلماتان طالبان و اسلام آباد مبدل شده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان هم روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های پاکستانی گفت که پناهجویان افغان تا پیش از 28 فوریه، یعنی تا 8 روز دیگر، از شهرهای اسلام آباد و راولپندی نقل مکان کنند. این در حال است که بسیاری از افغانهایی که در دو شهر زندگی می کنند پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به پاکستان پناه بردند و برخی از آنها منتظر انتقال به کشورهای غربی هستند. شکیب، یک مهاجر افغان در اسلام آباد که به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتیش به یکی از کشورهای غربی به پاکستان آمده، به رادیو آزادی گفت که اگر اخراج شود راه برگشت به افغانستان ندارد.
خدای نکرده که ما پس افغانستان بریم چی پور شویم، خود ما کل ما در خطر هستیم، زیر تهدید خطر بسیار کلان ما اونجا قرار میگیریم، چون ما خودم شاید شخصا که زمین تورخم و طلب برم شاید دیگه اید نفهمم آینده ما چی میشه، زندگی ما چی میشه، این طفلا و فامیل ما چی میشه. در مدت 3 سال هر رقم سختی و روز سرما کامد ما کشیدیم، افصلا که من خاطر آینده خودم و زن اولاد و فامیل ما.
عبدالمصور، یک پناهجوی دیگر افغان در شهر راولپندی پاکستان، از یونتسیار می خواهد تا در چنین وضعیت دشوار از پناهجویان افغان حمایت کند.
شخصا ویزه خودم هم خلاص شده، مشکلات زیاده داریم و چون که ویزه به 1 ماه تمدید می شد نتونستم تمدید کرده، مشکلات زیادی است در این عرصه. یونسیار کدام راه نجات بر ما اگر پیدا کرده نتونه در این عرصه، مشکلات زیاده بر ما پیش می شه. شخصا خودم افغانستان رفته نمیتونم، جانم در خطر هست.
پناهجویان افغان که اخیراً از پاکستان به گونه اجباری اخراج شدند میگویند که با بدرفتاری پلیس روبرو بودند و حالا هم در افغانستان با وضعیت رقت‌بار به سر میبرند. سمیم، یک تن از این پناهجویان است، بر رادیو آزادی میگوید:
همونجا مرا پلیس ها گرفت، بسیار لطکوب کرد، بسیار مشکلات مرا در ترخم آورد، در زدن زدن در آم مرا زد لطکوب کرد. مارا که آورد بعد از او در افغانستان دیپورت کردیم، بسیار مشکلات داریم، خاطر جور کردن ریش هم بیرون رفته نمیتونیم، چرا که دجیب ما پیسه نیست.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.5 میلیون مهاجر راجستر شده افغان در پاکستان در حال حاضر زندگی می کنند و حدود 1.5 میلیون پناهجوی افغان بدون داشتن مدرک قانونی در این کشور بوده باش دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
لحظات دیگر گفتگوی داریم با مایکل سمپل، مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در امور افغانستان، و ازش پرسیدیم که نارضایتی در صف طالبان به چی معنا. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک دیکتاتور است و با داخل کردن اوکراین به جنگ میلیون ها انسان را به کشتار غیر ضروری مقابل ساخت. ترامپ این انتقاد را بعد از آن بیان کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک نماینده های اوکراینی در مذاکرات ریاض پایتخت عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد. روز سه‌شنبه هفته جاری مقامات روسیه و امریکا در ریاض در رابطه با پایان دادن به جنگ اوکراین و آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ به رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی شدیداً انتقاد کرده و او را یک دیکتاتور خطاب کرده است. ترامپ گفته که اگر زلنسکی به سرعت اقدام نکند کشور خود را از دست می‌دهد. آقای ترامپ این سخنان را روز چهارشنبه 19 فوریه در صفحه اجتماعی خود که تورت یاد می شود نشر کرده. آقای ترامپ رئیس جمهور اوکراین زلنسکی را یک دیکتاتور بدون انتخابات خوانده و گفته که اگر رژیم وی داخل اقدام نشود فرصت آن را نخواهد داشت که چیزی به نام کشور به او باقی بماند. طبق قانون اساسی اوکراین از سال 2022 به این سو، زمانی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، در این کشور حالت اضطراری نظامی جاری است و انتخابات در آن منع شده. دوره 5 ساله کار آقای زلنسکی در ماه می سال 2024 به پایان رسید. قبل از این رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که با اوکراین داخل مذاکره نمی شود، زیرا زلنسکی صلاحیت آن را ندارد که همچون رئیس جمهور اوکراین پیمان صلح را با او امضا کند. ترامپ در پیمان خود نوشته که شاید زلنسکی بخواهد که کشورهای غربی کمک‌های خود را با اوکراین دوام بدهند و خودش شخصا اوکراین را دوست دارد، ولی با گفته او زلنسکی با اوکراین یک عمل نامناسب را انجام داده. آقای ترامپ در ادامه افزوده که در جنگ اوکراین میلیون‌ها انسان غیر ضروری به کام مرگ کشانده شدند. رئیس جمهور آمریکا این انتقادات شدید بر زلنسکی را بعد از آن نشر کرد که زلنسکی در مورد عدم اشتراک اوکراین در مذاکرات بین مقامات آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی اظهار نگرانی کرد. زلنسکی گفته بود که کشورش برای اشتراک در مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ اوکراین در عربستان سعودی دعوت نشده و این برایش تعجب آور بود. روز سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در ریاض دیدار کرد. در این ملاقات طرفین درباره صلح در اوکراین صحبت شد. بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این اولین ملاقات بلند رتبه مستقیم بین مقامات آمریکا و روسیه می باشد. آنها موافقه کردند که برای پایان دادن به جنگ هیئت‌های خود را تعیین می کنند. در همان روزی که مقامات آمریکایی و روسی در مورد اوکراین در ریاض صحبت می کردند، زلنسکی به دعوت رسمی به ترکیه رفته بود. او بعد از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت که در مذاکرات ریاض هیچ نماینده اوکراین دعوت نشده و تاکید نمود که در مذاکرات صلح باید از اشتباه جلوگیری شود. او همچنان افزود که در مذاکرات صلح تمام طرفها آمریکا، اروپا و اوکراین باید سهم داشته باشند. زلنسکی تاکید کرد که هیچ پیمان صلحی را که اوکراین در آن شریک نباشد نمیپذیرد.
بیشتر از خبر.
همانطور که پیشتر هم گفتم، یک منبع ارشد آگاه درون طالبان روز چهارشنبه اول می‌آید بر رادیو زدی گفت که چند وزیر کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصمیم‌های ملا عبت الله خونزاده رهبر گروه به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم از سمت‌های خود استعفا دادند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبا ایر هم گفته که آخونزاده ای استعفاها را نپذیرفته و نارضایتی در صف طالبان به چی معنا؟ ای پرسش ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی با مایکل سمپل مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در افغانستان پرسیده.
نارضایتی در هم در رهبری طالبا هم در صفوف به اوج خود رسید. ولی در ما قطعا تایید نمی کنم ای که اونها وزیرها استفاده داده باشه، هر واقعی کار نیکی اعلانی میشه آدم خونی که گفته میتنه، ولی در نارضایتی ها سری چند چیز است. اول سری تقسیماتی قدرت است که تعدادی چشمگیر از نیکه رهبرهای طالبا به این فکر هستند که صلاحیتی کافی ندارن، امتیازات ندارن، بودجه کافی در اختیارشان قرار ندارن، او تا حد که بعضیشان ادعا میکنه که نیکه علی ما یا بالاخره سیاست بازی میشه، یا بیکی اونها نیکه میگن که ما را کاملا نیکه نظرانداز کردن در خصوصاً که اینها شکایت دارن که امیر حیبت الله همه اختیاراتی مقررات به دست خود گرفت و شما خودتان اگر از مسئولین بلند رتبه طالبان صحبت کنین شکایت دارن که ما شکایتی ما صلاحیتی استقدامی هیچ کسی را نداریم و در افغانستان در حکومت داری افغانستان این کار برایشان خیلی سخت است. پس آن میای موضوعی که حقوقی زنها در مسائل سیاسی مثلا رفتن یا نرفتن طرف یک حکومتی افغان شمول، من فکر نمی کنم که اکثر از رهبرای طالبان او راستی سر از این چیز تکیب دارن، اینا یک ولی اینا یک تشویش دارن. اونا خمخا کتی در نیکه ملت تا اندازه اونا در تماس هستن او اونها طرف جمعی نیکه بین المللی هم سیل میکنن، اونا در فکر نیکه آینده امارت خود هم میباشن. این احساس کردن که اگر در شیخ حیبت الله در این راه را دنبال کنه تا آخر هیچ انعطاف نشان نده، در بکی در گپی هیچ کسی را گوش نکند، به ضرر همگی تمام میشه. او مثلی که در استادگی مولا عمر سری اسامه بن لادن بایسی سکوتی امارتی اول بود، برایشان یک تشویش پیدا شد که ایتا نشوه که تندراوی اینکه حیبت الله بایسی سکوتی اینکه اماراتی دومی ما باشه.
جناب پروفسور، قسمی که شما هم میدانین رهبری طالبا پیوسته کوشش کرده که نارضایتی و اختلاف در صف طالبا پنهان بمانه، اما چی شد که در این هفته های اخیر شماری از چهره های طالبان آمدن به پرده صحبت کردن، از جمله آقای عباس استانگزای و از سفر چند مقام طالبا و بیرون از کشور هم خبر میرسه؟
ای یک حقیقت است که در فرهنگ طالبا اونها خیلی پافشاری سرزی دارن که مسائل درونی باید پنهان بمانه، هیچ نوع شفافیت نیست. ای همیشه یک سازمانی مخفی بود، یک حزبی سیاسی نرمال با اینکه شفافیت و اینکه رایگیری قطعاً نیست. اگر بعض خبران برون بار آمدن، یک دلیل است که اختلافات به اوج خود رسید که با جای زی که امیرشان گپی نیکه او ازای کابینه خود را نیکه گوش کنن نیکه اونها انتقاد زنها را رد کرده افراد نزدیک به خود مثل تعدادی از نیکه علما که بالاخره شاید کتشان نیکه هم فکر باشن اونها را نیکه خواستن و بالاخره اونها پفش نیکه پفشاری دارن سرزی چیز که فرامین که ما صدر می کنیم ای فرامین گپی خودی ما نیست ای گپی لوی خدا است که الهامی الهی در دلی ما می آی و بساس از او نیکه ما نیکه فرمان نیکه صدر می کنیم لحاظه با هیچ واجه ما نمی تنیم ای را نیکه پس بگیریم و ای نیکه استادگی از امیر او سری هر نقطه او آدمی که انتاف ای بایسزی شد که نیکه تشویش بینی نیکه دیگر رهبرای طالبا ازای نیکه شوری وزرها نیکه بسیار شدید شوا او بالاخره هر چیونه کوشش کردن که ارها نیکه پنهان بومنه بالاخره نیکه برامد.
خب جناب پروفسور، حالا پس از نزدیک 4 سال که شکاف های داخلی در صف طالبا آشکار شد، البته بیشتر او طرف هم در پایان نشست ویانا به اشتراک گروه های سیاسی و نظامی ضد طالبا بر یک حکومت عبوری در افغانستان تاکید شد، آینده حکومت سرپرست طالبان را شما چطور پیش بینی میکنین؟ آینده این حکومت چه خواهد شد؟
تا هنوز با وجود از این نارضایتی ها و تشویش طالب اونا تا به حال خیلی موافق شد در حفظ نیکه اتحاد و طبعا ما شما دیدم که عملا شگاف نکردن نیکه اینا نیکه خفه هستن نراز هستن ولی بخاطر از این که اونها در فکر آیندی خود در فکر نیکه آیندی نظامی خود و اونها در بالاخره بین خود اونها نیکه جنگ نکردن او کسی نیکه استفا هم نیکه نداد کسی در شگاف هم نیکه نکرد اینا خیلی کوشش دارن که ای وعدت را تا آخر نیکه حفظ کنن و بالاخره این مشکل با یک حل نیکه با یک رقم حل کنن نیکه امیر را کمی کنن یا چی. در از طرف دیگر ای راست است که امروز اونی که نروهای نیکه مخالف با نیکه با طالبا اونها نیکه ادعا کردن که ملت میخوای که یک بدیل پیدا شوه نیکه با طالبا، ولی طالبا خوب طبعاً به هیچ وجه نیکه حاضر نیستن تا 1000 سال اونها با رضایتی اونها ایتو چیزا را نیکه نمیپذیرن او برای فیلان جامعه جهانی هم جای دیگر نیکه مصروف جای ها دیگر نیکه مصروف است. لحاظ این تعلق داره با انسجام از اون نروها و بالاخره با نیکه فیصله ملت. ملت اگر خاموش ماند نیکه طالبا هستن، نیکه ملت اگر لازم دید که بخیزه در نیکه طالبا ببینم که چی کسیم نیکه مقامات نیکه بکنن، ولی با رضایتی خود نیکه طالبا هیچ جای نمیرن.
مایکل سمپل، مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرائیتان. این مجله خبری رادیو آزادی را با چند پیامی که شما بر رادیو آزادی فرستاده این به پایان میرسانم.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه ریزی نیست، فقط همین میشینسته مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گرجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گرجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده، فقط مالیات میشینسته، ککس میشینسته و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمین ها زیاد هستن، ما نمیگیم زمین نیست، این مهمان میگه که ما زمین زیاده، بلکل زمین زیاده، ولی نمیدن به مردم، بدن تقسیم کنیم به مردم. همین اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم، خیلی خیلی خب همه ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن این دشت بهش بدیم نمیدن. اول من خودم یک وجب زمین در تمام افغانستان ندارم، و وقت من چجوری بیام دیگه؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوش و جمع میکنه. من میرا به امارات خواهش میکنم مزید طرف قیمتی از طرف دیگه 1000 خانه 1000 شما هوش رو میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوش رو بده؟
پیام شما نظر شماست.